بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقامات جمهوری آذربایجان خبر دادند که از بروز یک حادثه تروریستی گسترده در آن کشور جلوگیری شده است. دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در تهران آغاز شد. و نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که مبتلا به سرطان است. ساعت 18:30 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز دوشنبه 7 آبان ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 29 اکتبر سال 2007 میلادی. امیدوارم در هر جا که هستید و به مجله شامگاهی امروز ما گوش میکنید شاد و سرحال باشید. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی از تازه‌ترین رویدادهای ایران و دیگر نقاط جهان آگاه می‌شویم. امروز با محمد زرقامی.
یکی از سخنگویان وزارت امنیت داخلی جمهوری آذربایجان امروز دوشنبه خبر داد که نیروهای امنیتی از بروز یک حمله تروریستی علیه برخی سفارتخانه‌ها و تأسیسات مهم غربی در آن کشور جلوگیری کردند. عارف بابایف به بخش آذری رادیو اروپای آزادی رادیو آزادی گفت که چند مظنون به عضویت در یک گروه تروریستی بازداشت شدند و عملیاتی هم برای خونساسازی تمامی نقشه های آنها در جریان است. او همچنین خبر داد در جریان این عملیات یکی از مظنونان کشته شده است و مقدار زیادی سلاح و مهمات هم کشف شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، اولی هاینونن معاون دبیرکل آژانس که به تهران سفر کرده مذاکرات خود را با ایران آغاز کرد. احتمال می رود این مذاکرات تا روز چهارشنبه ادامه یابد. محمد سعیدی معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرده که ایران و آژانس در این دور از مذاکرات درباره موضوع سنتریفیوژ های P1 و P2 به جمع‌بندی نهایی برسند. اولی هاینونن پیش از شروع مذاکرات گفت که همکاری ایران با آژانس خوب بوده، اما به گفته او هنوز کارهای زیادی نیز باقی مانده است که او امیدوار است انجام شود. ایران خود را متحد کرده است تا ماه دسامبر به پرسش‌های آژانس درباره ابهام‌های فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای آن کشور اهداف صلح‌آمیزی را دنبال می‌کند، اما برخی از کشورهای غربی ایران را به تولید مخفیانه سلاح اتمی متهم کردند. زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل که امروز دوشنبه برای دیدار با مقام‌های چینی به پکن رفته از چین خواست تا مانع تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی نشود. خانم لیونی گفت که ایران مجهز به بمب اتمی پیامدهای منفی برای نظام جهانی خواهد داشت. او همچنین از گفته‌های روز گذشته محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد. آقای البرادعی روز یکشنبه گفت مدرکی دال بر ساخت بمب اتمی از سوی ایران وجود ندارد. خانم لیونی همچنین نقش جمهوری اسلامی ایران را در خاورمیانه مخرب دانست و گفت که ایران در افزایش تنش‌ها در خاورمیانه نقش دارد.
Behind almost every conflict that we have in the Middle East, one can see the long arms and shadow.
همچنین ارو موران وزیر دفاع فرانسه هم امروز سخنان آقای البرادعی را رد کرد و گفت فرانسه و دیگر کشورها اطلاعاتی دارند که عکس گفته‌های آقای البرادعی را ثابت می‌کند. ایران می‌گوید برنامه اتمی آن کشور صلح‌آمیز است، اما برخی از کشورهای غربی و نیز اسرائیل ایران را به تولید مخفیانه سلاح‌های اتمی متهم می‌کنند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه خبر داد که به سرطان پروستات مبتلا شده است. نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس خبری در اورشلیم ضمن اعلام خبر بیماری خود گفت که سرطان در مراحل ابتدایی است و شانس مداوا و درمان به طور کامل وجود دارد. اهود اولمرت 62 ساله اعلام کرد که علی‌رغم بیماری به فعالیت‌های خود در مقام نخست وزیری ادامه می‌دهد. و سرانجام این که ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی امروز گفت که بریتانیا وظیفه خود را در مبارزه با تروریسم به اندازه کافی جدی نگرفته است.
با تشکر از محمد زرقامی که ما را از تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان آگاه کرد. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. از سرگیری مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی و مقامات جمهوری اسلامی در تهران همزمان با افزایش جنگ لفظی میان ایران و آمریکا. در پکن وزیر امور خارجه اسرائیل خواستار حمایت چین از قطعنامه آتی شورای امنیت علیه ایران شد. نگاهی به مطالب مرتبط با ایران در روزنامه‌های انگلیسی زبان امروز. گزارشی از تعطیلی کافه کتاب‌های پر رفت آمد در تهران به حکم اداره اماکن. آزادی یک روحانی اصلاح طلب و از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی با سپردن وثیقه. همه اینها و بیشتر از جمله گزارشی ورزشی و گزارشی در ارتباط با روز بزرگداشت کوروش پادشاه هخامنشی در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. با ما همراه بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل که امروز دوشنبه برای دیدار با مقامات چینی به پکن رفته، از چین خواست تا مانع از تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی نشود. وزیر خارجه اسرائیل میگوید ایران مسلح به سلاح اتمی الگویی میشود برای سایر کشورهای خاورمیانه و این امر مسابقه تسلیحاتی را در این منطقه از دنیا رواج میدهد. گزارشی داریم از حسن فرامرز، گزارشگر ما در پکن.
وزیر امور خارجه اسرائیل که با هدف جلب حمایت چین در اعمال تحریم‌های سنگین‌تر علیه ایران به پکن مسافرت کرده است، روز دوشنبه در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه خلق پکن گفت که ایران مسلح به سلاح اتمی سایر کشورهای خاورمیانه را به سوی مبارزه تسلیحاتی سوق می‌دهد. خانم لیونی در اظهاراتش بیان که نامی از چین بر زبان آورد گفت: ما باید ملاحظات اقتصادی و ملی خود را کنار گذاریم و به این خطر مهلک بیندیشیم که ایران هسته‌ای تا چه اندازه میتواند ثبات کره زمین را متزلزل کند. وی خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران شد و محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که برنامه‌های هسته‌ای ایران را دست کم گرفته است. در رابطه با اعمال تحریم‌های بیشتر و اینکه به نظر اسرائیل این تحریم‌ها در چه سطحی باید علیه ایران به اجرا گذاشته شود، سخنگوی سفارت اسرائیل در پکن به رادیو فردا گفت:
For the international community, for nation states and for the private sector, because this is the only way it will be efficient.
این تحریم‌ها باید در سطح بین‌المللی، ملی و حتی در بخش‌های خصوصی اجرا شود تا از کارآمد بودن آن اطمینان حاصل گردد. آقای گای در پاسخ به این سوال که وزیر امور خارجه اسرائیل در این سفر دو روزه تا چه اندازه موفق خواهد شد حمایت دولت چین را در صدور قطعنامه‌های تحریمی جدید علیه ایران به دست آورد، گفت که چین در جامعه جهانی نقش مهمی دارد و از نظر دولت اسرائیل چین کشوری است بسیار مسئولیت پذیر و متعهد. سخنگوی سفارت اسرائیل اضافه کرد که پکن به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در این شورا و هم در روابط جهانی نقش سازنده ای را ایفا می کند. بر اساس اظهارات این سخنگو، وزیر امور خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه با ون جیابا نخست وزیر و یانگ جیچی وزیر امور خارجه چین دیدار می‌کند و پس از شرکت در یک کنفرانس خبری شامگاه سه‌شنبه پکن را ترک خواهد کرد. آقای گای خاطر نشان کرد که برای حصول نتیجه از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران لازم است همه کشورها دست در دست یکدیگر در برابر حکومت ایران بایستند و این اتحاد باید در بخش‌های خصوصی نیز اعمال شود.
And the need for the international community to stand behind it and see that they will be implemented.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت چین در قبال وظایف جهانی خود همچنان مسئول باقی بماند. بر اساس اظهارات سخنگوی سفارت اسرائیل، خانم لیونی روز دوشنبه در مراسمی که دولت چین به مناسبت 15 سال روز تأسیس روابط دیپلماتیک بین دو کشور چین و اسرائیل ترتیب داده بود شرکت کرد و طی آن مقامات چینی عالی‌ترین نشان افتخار این کشور را به مناسبت 15 سال همکاری دو جانبه فیما بین در صنعت کشاورزی به وی تقدیم کردند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن. پکن.
اما امروز دوشنبه در تهران مذاکرات سه روزه آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی بر سر آنچه ابهام زدایی از فعالیت‌های اتمی ایران نامیده می‌شود از سر گرفته شد. یک روز پس از آنکه محمد البرادعی مدیر کل آژانس تأکید کرد هنوز شواهدی در دست نیست که نشان دهد ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است. ساعتی پیش در گفتگویی که با فریبرز مختاری استاد دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن داشتم، از او درباره نظر او را درباره چشمانداز این مذاکرات پرسیدم که امروز در تهران آغاز شد. فریبرز مختاری در واشنگتن:
مشکل اصلی از نظر بنده اینطور به نظر میاد که دو موضوع مختلف اینجا با هم قاطی شدن. این دو موضوع مربوط به استفاده از انرژی اتم هست. فراگیری استفاده از انرژی اتم با خودش فراگیری استفاده از اتم برای ساختن سلاح‌های اتمی هم وجود داره. مشکل در اینجا این است که استفاده از انرژی اتم برای کارهای صلح‌جویانه، برای استفاده از انرژی برای برق و فلان اینها، این چیز موجهی است. ولی ترسی که وجود داره در غرب اینه که وقتی که ایرانیان این فصل از استفاده از انرژی اتم رو فرا گرفتن، بعد ممکنه کارهای دیگه باش بکنن. و ایران از اون طرف دائما میگه که ما از انرژی اتم فقط برای انرژی استفاده خواهیم کرد. حقیقت اینه که در کشورهای غربی این رو باور نمی‌کنند.
آقای مختاری، دو ماه پیش وقتی که ایران و آژانس به توافق رسیدند که تهران در چارچوب یک جدول زمانی ابهامات آژانس درباره برنامه‌های اتمیش رو برطرف کنه، یعنی بخشی از مذاکراتی که امروز هم در تهران از سر گرفته شد، برخی منتقدان برنامه‌های اتمی ایران اهمیت این توافق تهران و آژانس رو تا حدی میشه گفت که اندک دونستن و گفتن که این توافق صرفاً برای رفع ابهامات و تخلفات و پنهانکاری‌های برنامه‌های اتمی ایران در سال‌های دور هست و در این توافق حرفی از برنامه‌های اتمی تازه جمهوری اسلامی به میون نیومده. می‌خواستم بیشتر از این نظر ببینم که ادامه این مذاکرات چه نقشی می‌تونه داشته باشه در این بحران جاری، اگر بشه اسمشو گذاشت پرونده اتمی ایران رو.
مشکل همونطوری که عرض کردم اینه که در غرب به خصوص در آمریکا چیزی رو که ایرانی‌ها میگن و دائما روش تاکید می‌کنن که از انرژی اتمی برای فقط کارهای صلح‌جویانه استفاده میکنه، اینو باور نمیکنه. تنها راهی که میشه اینها رو قانع کرد اینه که اجازه بدن اینا بازرسی بکنن و در تمام گردونه سازندگی و استفاده از انرژی اتم اینها اونجا باشن و ببینن که تخلفی صورت نخواهد گرفت. غیر از اون من فکر نمیکنم اینا باور بکنن. روابط بین ایران، دولت ایران و دولت‌های دیگه آنچنان بوده و هست که اعتمادی به گفته‌های یکدیگر ندارن. اصل موضوع اینه.
جنگ لفظی بین ایران و آمریکا تا حد زیادی افزایش یافته طی چند روز اخیر به طور خیلی مشخص. هفته پیش جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در دانشگاه دفاع ملی، یعنی دانشگاهی که شما هم در اونجا تدریس می‌کنید، بر لزوم مقابله با برنامه‌های اتمی ایران تاکید کرد و گفت که حتی دستیابی ایران به دانش تولید سلاح اتمی هم می‌تونه باعث وقوع جنگ جهانی سوم بشه. پس جامعه جهانی به گفته آقای بوش باید از وقوع چنین رویدادی جلوگیری کنه. از طرف دیگه در تهران مقامات جمهوری اسلامی هم بر موضع‌گیری‌های قاطع خودشون علیه آمریکا ادامه میدن و حتی امروز علی فهدوی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران کسانی رو که دشمنان ایران مینامید به حملات انتحاری تهدید کرد. در نوع خودش تقریبا میشه گفت که اگر بی سابقه نباشه لااقل کم سابقه است چنین تهدیدی. در این فضا شما فکر میکنید که گزارش آتی محمد البرادعی مدیر کل آژانس که گفته شده تا پایان ماه نوامبر، یعنی تا حدود یک ماه دیگه باید نوشته بشه، میتونه چه نقشی ایفا کنه؟
آقای البرادعی میدونی خود ایشون در دولت آمریکا طرفداران زیادی نداره. خیلی از ایشون در گذشته از رفتار و گفتار و کارهای ایشون تنقید شده در آمریکا. دولت آمریکا چندین بار اشاره کرده که آقای البرادعی آنطوری که باید و شاید سفت و سخت از پایگاه‌های آژانس دفاع نکرده. بنابراین نتیجه گفتگوهای فعلی مگر اینکه واقعاً خیلی قابل توجه باشه فکر میکنم تا اندازه زیادی باعث تغییر سیاست آمریکا بشه. ولی چیزی که مهم هست این خواهد بود که بعد از این چه خواهد شد. یعنی اگه در گزارش آقای البرادعی یه چیزی گنجانده بشه که مثلا از تاریخ ژانویه به آینده تمام برنامه‌هایی که در نطنز و جاهای دیگه هست مورد بازرسی قرار خواهد گرفت، نمایندگان بین‌المللی میتونن برن اینا رو ببینن، این ممکنه تغییری به سیاست آمریکا بده. مسئله همونطوری که عرض کردم بازسازی اون همکاری بین کشورهای مختلف خواهد بود و ایران بدون اعتماد کاری پیش نخواهد رفت.
گفتگویی بود با فریبرز مختاری، استاد دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن. اما تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا علیه سپاه پاسداران، وزارت دفاع و از جمله سه بانک بزرگ ایرانی که همچنان از موضوعات داغ محافل سیاسی است، از سوی برخی سیاستمداران اروپایی به عنوان گام جدیدی به سوی درگیری نظامی تعبیر شده است. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، از جمله افرادی است که در واکنش به اقدام واشنگتن بار دیگر نسبت به حمله نظامی به ایران هشدار داد. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا در گزارشی که میشنویم به تشریح واکنش کشورهای اروپایی نسبت به تحریم‌های جدید آمریکا پرداخته است.
خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است در هفته‌های آینده مذاکرات خود را با نمایندگان ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور ادامه دهد. کشورهای اروپایی علاوه بر این مذاکرات در انتظار گزارش جدیدی از آژانس انرژی اتمی هستند تا سپس درباره تحریم‌های جدید علیه ایران تصمیم می‌گیرند. ولی ایالات متحده آمریکا تا آن زمان منتظر نماند و در اقدامی یک طرفه روز پنجشنبه گذشته تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. اکنون این پرسش مطرح است که واکنش اروپایی‌ها به این تحریم‌ها چه خواهد بود؟ توماس والاسک، تحلیلگر مؤسسه اصلاحات اروپایی در لندن، معتقد است که کشورهای اروپایی دست کم در سطح سیاسی با این تحریم‌ها همراهی نخواهند کرد.
بسیاری از اروپایی‌ها تحریم‌های آمریکا را اقدامی زیادی می‌دانند و احتمالاً حاضر به حمایت از این تحریم‌ها نخواهند بود، چرا که از نظر آنها تحریم‌های تازه به منزله گامی سریع به سوی درگیری با ایران هستند.
کشورهای اروپایی بارها تاکید کردند که نمی‌توانند بپذیرند جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا کند و به همین دلیل خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران هستند. این کشورها در این حال روابط تجاری گسترده‌ای با ایران دارند و ترجیح می‌دهند که در تشدید اقدامات تنبیهی علیه ایران عجله نکنند. هرفرید مونکلر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه هومبولت برلین، میگوید
بیشک اروپایی ها محتاطانه با تحریم های آمریکا برخورد می کنند، چرا که آمریکایی ها به شکل غافل گیر کننده جو را متشنج کردند، به ویژه به واسطه اظهارات جورج بوش رئیس جمهوری این کشور درباره وقوع جنگ جهانی سوم در آینده ای نزدیک. از سوی دیگر باید توجه داشت که آمریکایی ها وقتی تحریم می کنند اقتصاد خودشان را هدف قرار نمی دهند، چرا که آنها سال هاست که رابطه اقتصادی با ایران ندارند، در حالی که اروپایی ها به ویژه آلمان از این تحریم ها به شدت متضرر می شوند. ارزش مبادلات تجاری ایران و آلمان 5 میلیارد یورو در سال است. این رقم در تجارت خارجی آلمان خیلی زیاد نیست، ولی رقم قابل توجه است. از این رو اروپایی ها برایشان دشوار است که با تحریم ها همراهی کنند.
دیک چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای گفته است کسی که با ایران معامله می کند برای تجارت در آمریکا دچار مشکل خواهد شد. پروفسور هرفرید مونکلر:
آمریکایی ها همیشه از اقدامات ملی سخن به میان می آورند، ولی این اقدامات ملی پیامدهای بین المللی هم دارد، چرا که ایالات متحده شرکت های خارجی که با ایران معامله می کنند را نیز تحریم می کند. با توجه به موقعیت غالب آمریکا در جهان، هر گونه تصمیمی از سوی این کشور بر دیگر کشورها نیز تأثیر دارد.
به گفته دیپلمات‌های اروپایی، تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اوضاع را پیچیده کرده است، چرا که سپاه پاسداران در بخش وسیعی از اقتصاد ایران حضور دارد و این حضور همیشه علنی و شفاف نیست. بدین ترتیب اثبات وابستگی یا عدم وابستگی یک شرکت به سپاه نیاز به کمک سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دارد. یک دیپلمات اروپایی در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید با وجود پیچیدگی نحوه اجرای تحریم‌های آمریکا و نامشخص بودن پیامد دقیق آن برای شرکت‌های اروپایی، تصمیم ایالات متحده تمایل شرکت‌های اروپایی به معامله با ایران را کاهش می‌دهد، روندی که پیش از این نیز آغاز شده بود. این دیپلمات همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای اتحادیه اروپا با ایران ابراز بدبینی می‌کند و می‌گوید احتمالاً قطعنامه سومی نیز علیه جمهوری اسلامی تصویب خواهد شد، در آن صورت کشورهای اروپایی حتی تحریم‌های سخت‌تری را، یعنی حتی سخت‌تر از آنچه که در قطعنامه سازمان ملل پیش‌بینی خواهد شد، علیه ایران در نظر خواهند گرفت.
در همین ارتباط با اعمال تحریم‌های جدید واشنگتن علیه سه بانک ایرانی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اکنون به نظر می‌رسد این تحریم‌ها تنش میان ایران و آمریکا را افزایش داده تا حدی که به باور برخی کارشناسان ممکن است آمریکا به سوی جنگ با ایران سوق داده شود. حسین آریان از رادیو فردا و نگاهی به بازتاب و نتایج احتمالی افزایش تنش میان ایران و آمریکا در نشریات انگلیسی زبان امروز.
به نوشته مجله نیوزویک، اعمال تحریم‌های جدید از جهتی نشانگر یأس و دلسردی آمریکا از عملکرد روسیه و چین است که از تصویب قطعنامه سوم تحریم شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی و محکوم کردن برنامه هسته‌ای آن طفره رفتند. نیوزویک به نقل از نیکلس برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، می نویسد چین علاوه بر طفره رفتن از تصویب قطعنامه شورای امنیت، در ماه‌های اخیر روابط بازرگانی خود را با ایران افزایش داد. این مجله اضافه می کند تحریم‌های آمریکا علیه ایران حاوی پیام دیگری برای کشورهای اروپایی به ویژه چین و روسیه بود و آن اینکه اگر روند تحریم‌های سازمان ملل مطابق میل آمریکا جلو نرود، آن وقت این کشور یک جانبه اقدام خواهد کرد. نیوزویک می نویسد در حالی که مقامات آمریکایی اصرار می وزند که ایران می خواهد بمب هسته‌ای بسازد، محمد البرادعی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید جمهوری اسلامی مایل است یک کشور هسته‌ای بالقوه باشد مانند ژاپن. یعنی ایران می خواهد تکنولوژی، دانش، صنعت و تخصص لازمه را برای ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشد تا در صورت لزوم و در مدتی کوتاه به این کار اقدام کند. البته محمد البرادعی در یکی از آخرین اظهارات خود گفت من هیچ مدرکی در دست ندارم که نشان دهد ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای است. البته برخی از کارشناسان معتقدند که آمریکا با اعمال تحریم و فشار بیشتر می‌خواهد جمهوری اسلامی را مجبور کند تا از برنامه هسته‌ای دست بردارد و به فعالیت‌های خود در خاورمیانه که کاندیزا رایس آنها را فعالیت‌های بدخیم خوانده است پایان دهد. در مقابل برخی تحلیلگران بر این باورند که چشم‌انداز جنگ بین ایران و آمریکا بیش از پیش واقعی است، به ویژه آنکه دو کشور به آرزویی که روزنامه ایندیپندنت لندن آن را گفتگوی ناشنوایان می‌نامد دچار شدند. روزنامه ایندیپندنت می‌نویسد در هر دو کشور تعداد زیادی تندرو وجود دارد که خواستار جنگند، چرا که جنگ موقعیت سیاسی آنها را تقویت می‌کند و می‌تواند سال‌ها قدرت سیاسی آنها را تأمین کند. این روزنامه می‌نویسد در حال حاضر ایران و آمریکا تا حدی با هم تماس دارند، ولی روند دیوگونه‌سازی طرف مقابل به موازات این تماس‌ها ادامه دارد. دیپلماسی جاری بین دو کشور بر اساس تهدید و تحبیب است. مجلس ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا تصویب کرده است که ارتش آمریکا و سازمان سیا هم دو سازمان تروریستی هستند. به نظر ایندیپندنت در تحت چنین شرایطی حل مسائل عمیق سیاسی بین دو طرف امکان پذیر نیست. تا به حال مقامات ایران و آمریکا دو بار در مورد عراق به مذاکره نشستند، ولی هر بار جو سوءظن و تهمت‌های متقابل حاکم بر گفتگوها بود و هر کدام از طرفین به برداشت و موقعیت خود اصرار ورزیدند. ایندیپندنت در خاتمه می‌نویسد تحت چنین شرایطی که نشانی از درک متقابل نیست و هر دو کشور از آرزه گفتگوهای ناشنوایان رنج می‌برند، احتمال آغاز جنگ بیش از پیش است.
نگاهی بود به مطالب مربوط به ایران در نشریات انگلیسی زبان امروز. با گزارشی دیگر مجله شامگاهی امروز را ادامه می دهیم. تعطیلی برخی کافه کتاب ها در تهران به نگرانی گروهی از صاحب نظران فرهنگی دامن زده است که معتقدند این برخوردها در ادامه روند تحت فشار گذاشتن جامعه فرهنگی صورت می گیرد. در این باره مهرداد سپهری گزارش می دهد.
تعطیل شدن کافی کتاب‌های تهران که هفته گذشته از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی صورت گرفت، در میان اهل قلم و کتاب در ایران بازتاب گسترده‌ای داشت. این پس از آن بود که ماه گذشته کتاب فروشی و انتشارات ویستار و پیش از آن نیز کافه تیتر هر یک به دلایلی به حکم دادگاه در تهران تخلیه یا پلمب شده بودند. روز گذشته کتاب فروشی سالس که پنج شنبه هفته قبل به طور کامل بسته شده بود، با سپردن تعهد از سوی محمد علی جعفری مدیر این کتاب فروشی به نیروی انتظامی برای عدم گشایش کافی کتاب در کتاب فروشیش بازگشایی شد. اداره اماکن نیروی انتظامی علت این برخوردهای تازه‌اش با کتاب فروشی های تهران را تداخل صنفی اعلام کرده است. اما بسیاری از صاحب نظران حوزه فرهنگ و هنر در ایران دلایل دیگری از جمله نگرانی حکومت از تجمع اهل قلم در این گونه مکانها را دلیل اصلی چنین وقایعی می دانند. تحلیلی که حافظ موسوی، ناشر و نویسنده ساکن تهران هم آن را تایید می کند.
یعنی ببینید با توجه به اینکه الان در طبق آمارهایی که وجود داره تعداد کتاب فروشی ها کمتر از استانداردهایی که لازمه، در نتیجه به جای اینکه مثلا 4 کتاب فروشی دیگه یا مراکز دیگه تشویق بشن که به این طریق کسانی رو جلب بکنن برای خوندن کتاب، خب اگر غرضی غیر از ایجاد ممانعت و ایجاد مشکل برای این جور کارها نباشه، میباید کمک بکنن که مشکلاتی اگر وجود داره به لحاظ حقوقی، صنفی، نمیدونم قانونی، خب اینا حل بشه. در نتیجه من فکر میکنم اینها بخشی از همون حرکتایی که مثلا مطبوعات رو می‌بندن، با هر بهانه‌ای جلوی فعالیت‌های فرهنگی رو دارن می‌گیرن یا محدود می‌کنن.
سابقه یه تأسیس کافی شاپ در کتاب فروشی های تهران به دهه 70 برمیگردد، زمانی که کتاب سرای نیاوران چون این مکانی را برای تشویق مردم به حضور بیشتر دایر کرد. نشر سالس و سپس جلسات هفتگی انتشارات روشنگران نیز همین روش را به کار گرفتند، اما همه آنها از همان ابتدا به مشکلات مختلفی گرفتار شدند. اما همزمانی برخورد با بیش از 6 کتاب فروشی که همگی کافی کتاب های نسبتاً فعالی داشتند کمتر امری اتفاقی به نظر می رسد. حافظ موسوی، شاعر و کارشناس کتاب:
اتفاقی نیست. ببینید واقعیت اینه که این سیاست در کنار مابقی سیاست هایی که به هر حال فعالیت فرهنگی رو میخواد محدود بکنه، نه که بگیم یک سازمان بی خاصی برای این کار شروع کرده که اگه من گرفته من اطلاع ندارم، ولی خط عمومی و خط کلی به نظر من محدود کردن و تحت فشار قرار دادن مراکز فرهنگی مستقله. مثلا در نشر شما دارید ببینید که عملا سیاستی که وزارت ارشاد اعلام میکنه سیاست گزینشیه، یعنی میگه که با کسانی که خودمون تشخیص بدیم فرهنگ دلخواه ما رو دارن ترویج میکنن مورد حمایت قرار میدیم و اونای دیگر مورد حمایت قرار نمیدیم.
گفته میشود که در این میان تعطیلی نشر ویستار صرفا به مسائل حقوقی مربوط بوده است، اما با توجه به اینکه تعداد زیادی از نویسندگان و شاعران داخل و خارج از ایران طی بیانیه‌ای خواستار بازگشایی این کتاب فروشی شدند، ناظران فرهنگی این تعطیلی را تداوم فشارها بر اهل قلم در ایران می دانند. اگرچه آقای موسوی که خود نیز از امضا کنندگان آن بیانیه است می گوید حتی اگر دلیل تعطیلی ویستار حقوقی هم باشد، باز هم باعث نگرانی اهل قلم از این گونه وقایع می شود.
اما امروز 7 آبان ماه 29 اکتبر است. گفته می شود در چنین روزی کوروش کبیر بنیانگذار امپراتوری هخامنشی پس از فتح بابل بیانیه‌ای صادر کرد که از آن به عنوان منشور کوروش بزرگ نام برده می شود. منشور کوروش به عنوان اولین منشور حقوق بشر در سال 1971 از سوی سازمان ملل پذیرفته شد. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با تورج پارسی، ایرانشناس در استکهلم گفتگویی کرده و از او درباره چگونگی راهیابی این روز به تقویم‌های جهانی پرسیده است.
بشر از اون جهت میتونه معتبر باشه که فضیلت اون به رسمیت شناخته بشه و در طول تاریخ به واسطه این که به رسمیت نشناختن این حق طبیعی بشر را جنگ ها پیش آمد. همه اینها را که کنار هم در یک کفه ترازو قرار بدی میبینی در دور دست تاریخ یک نفر پیدا میشه که میگه که باید به فضیلت بشر احترام گذاشت. یعنی که من به کوروش به عنوان یک فرد نگاه نمی کنم، به عنوان یک پروسه تاریخی، برای اینکه مرزها را نادیده گرفت و پا فرا گذاشت، آمد سوی این که باید ما فضیلت انسانی رو بیایم و به رسمیت بشناسیم. 1948 که میان و مسئله رسمیت دادن حقوق بشر رو تایید میکنن، در واقع این همون نقطه آغازی است که باید اون چرا که یک نفر در پگاه تاریخ گفته بود به رسمیت شناخته بشه و میدان کاربردی به خودش بگیره. اینه که ورود تاریخی کوروش با سپاه نیست، با اندیشه است.
کوروش کبیر بنیانگذار امپراتوری هخامنشی در صحنه اجتماعی و سیاسی روزگار خودش وامدار چه اندیشه‌ای بود؟
ما با اندیشه زرتشت وارد فرهنگ بشری میشیم و بعد کوروش اون رو به شکل سیاسیش وارد جهان اون روزی میکنه که هنوز هم میبینید مثل رودخانه‌ای جاری هست.
اشاره کردین که او اندیشه خردگرایانه زرتشتی رو به صورت سیاسی وارد صحنه اجتماعی جهان دیروز میکنه، اما در نتیجه چگونه از دل نزدیکی این دو منشور حقوق بشر کوروش متولد میشه؟
این فرد به عنوان فاتح میاد و این فرمان را صادر میکنه، در این جهت سیاسی است چون یک حاکم هست، اما میدان فکری این اندیشه یک میدان فرهنگی است. او به شکل فاتح کار نمیکنه، بلکه میاد میگه که من مبشر این پیام بشری هستم. توی خود همین فرمان هم در واقع ما جدایی اون رو میبینیم. از جهت اون جریان سکولار رو ما کاملا در دوره هخامنشی میبینیم، چرا که هر کس به دین خودش بود و وقتی که میره وارد معبد مردوک میشه همچون پهلوان مردوک به احترام میسته.
در پایان آقای پارسی میخواستم بپرسم که چرا در برخی از منابع خبری از روز جهانی کوروش کبیر به عنوان روز تولد او یاد میشه، در حالی که بسیاری معتقدن این روز در واقع روز صدور منشور حقوق بشر توسط کوروش بزرگه.
این روز تولد کوروش رو نباید به شکل شناسنامه‌ای بهش نگاه کرد، اما تولد کوروش تولد یک تبلور اندیشه است. زایش او در فرمان اوست.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران است. با تشکر از شما که تا به حال در بخش اول مجله شامگاهی امروز با ما بودید و با تشکر از شما نیز که همکنون به ما پیوستید برای همراهی ما در نیمه دوم مجله شامگاهی امروز. پیش از آن که به اطلاعاتتان برسانم در نیمه دوم مجله شامگاهی امروز چه گزارش ها و تحلیل هایی خواهید شنید، بار دیگر از مهمترین خبرهای مربوط به ایران و جهان آگاه می‌شویم با محمد زرقامی.
کریستینا فرناندز ده کرخنر پیروزی خود را در انتخابات روز گذشته ریاست جمهوری آرژانتین اعلام کرده است. در صورت تایید نهایی پیروزی خانم کرخنر، او نخستین زنی خواهد بود که توانسته است در انتخابات دموکراتیک ریاست جمهوری آرژانتین برنده شود و به مقام ریاست جمهوری آن کشور برسد. او امروز دوشنبه گفت در انتخابات پیروز شده است. خانم کریستینا فرناندز دو کرخنر همسر رئیس جمهوری فعلی آرژانتین نستور کرخنر است که دوره ریاست جمهوری او رو به پایان است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، اولی هاینونن معاون دبیر کل آژانس که به تهران سفر کرده مذاکرات خود را با ایران آغاز کرد. احتمال می رود این مذاکرات تا روز چهارشنبه ادامه یابد. قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز دوشنبه از 93 دلار برای هر بشکه گذشت. کارشناسان میگویند تنش‌های اخیر در منطقه خاورمیانه در افزایش قیمت نفت مؤثر بوده است. یکی از سخنگویان وزارت امنیت داخلی جمهوری آذربایجان امروز دوشنبه خبر داد که نیروهای امنیتی از بروز یک حمله تروریستی علیه برخی سفارتخانه‌ها و تأسیسات مهم غربی در آن کشور جلوگیری کردند. زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل که امروز دوشنبه برای دیدار با مقام‌های چینی به پکن رفته، از چین خواست تا مانع تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی نشود. و سرانجام این که ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی امروز گفت که بریتانیا وظیفه خود را در مبارزه با تروریسم به اندازه کافی جدی نگرفته است.
با تشکر از محمد زرقامی که نگاهی داشت به مهمترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما در بخش دوم مجله شامگاهی امروز از جمله گزارشی در ارتباط با آزادی یک روحانی اصلاح طلب و از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی با سپردن وثیقه خواهید شنید. همچنین از تازه ترین تحولات مربوط به درگیری نیروهای شبه نظامی پیکاکا و ارتش ترکیه در مرز شمال عراق آگاه خواهید شد و همچنین تکرار برنامه نگاه تازه را خواهید شنید. اما نخست تحولات مربوط به نیروهای شبه نظامی پکاکا و ارتش ترکیه در مناطق شمالی عراق. در ترکیه ارتش آن کشور عملیات گسترده‌ای را در مناطق کوهستانی جنوب شرقی برای تعقیب شبه نظامیان کرد آغاز کرده است. منابع غیر دولتی از کشته شدن شمار قابل توجهی از اعضای حزب کارگران کردستان یا پیکاکا سخن میگویند. همزمان ارتش ترکیه خود را برای عملیات سرکوبی نیروهای پیکاکا در درون خاک عراق آماده میکند. اما پیش از آن قرار است رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به عنوان آخرین شانس حل دیپلماتیک تنش‌هایی که بر سر پیکاکا ایجاد شده به واشنگتن سفر کند. جزئیات مربوطه را از علی جوانمردی گزارشگر ما در آنکارا میشنویم.
روز 29 اکتبر که با 84مین سالروز تأسیس جمهوری ترکیه و تظاهرات 100 هزار نفری هواداران جمهوری و مخالفین پیکاکا در آنکارا همراه بود، تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترکیه برای حل موزل پیکاکا ادامه یافت. همزمان ارتش ترکیه در عملیاتی وسیعی در ارتفاعات استانهای حکاری، شبناخ و تونجلی تعقیب شورشیان کرد پیکاکا را ادامه داد. با اینکه رسانه‌های غیر دولتی از کشته شدن ده‌ها تن از نیروهای طرفین درگیری خبر داده‌اند، اما رسانه‌های دولتی تنها از کشته شدن 15 عضو مسلح پیکاکا خبر داده و اخبار مربوط به این درگیری‌ها را به طور محدود منتشر می‌کنند. همسو با این درگیری‌ها همه نگاه‌ها به سفر 5 نوامبر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به آمریکا و دیدار او با پرزیدنت بوش خیره شده است. قرار است در پی این دیدار ترکیه تصمیم نهایی خود را در قبال عملیات برون مرزی که در دو هفته اخیر مهمترین بحث این کشور بوده اتخاذ کند. در این رابطه ساعتی پیش با عدنان یوجه، نویسنده و مدیر رادیوی ترک زبان ایماژ در آنکارا گفتگویی داشتم. عدنان یوجه برخلاف بسیاری از ملی‌گرایان ترک معتقد است عملیات برون مرزی نمی‌تواند موزل پیکاکا را حل کند. اگر از من بپرسید می‌گویم پیش از یک عملیات برون مرزی لازم است مشکلات داخل مرزها را حل کرد. من با گفته 3 ماه پیش نخست وزیر مبنی بر اینکه باید مسئله را در داخل حل کرد موافقم. اکنون به نظر من عملیات برون مرزی انجام نمی‌پذیرد، اما شاید حمله هوایی صورت بگیرد. ما سالهاست قندیل را بمباران می‌کنیم و این حرکت جدیدی نیست. 20 و چند بار چنین عملیاتی صورت پذیرفته و نتیجه‌ای هم حاصل نکرده‌ایم. از مدیر رادیوی ترک زبان ایماش پرسیدم علی باباجان وزیر خارجه ترکیه در سفر یک روزه خود به تهران برای عملیات نظامی کشورش علیه پیکاکا مورد حمایت مقامات ارشد ایرانی قرار گرفت. این حمایت‌ها که جزئیات آن منتشر نشده تا چه اندازه می‌تواند کارساز باشد و ترکیه را در انجام چنین عملیاتی یاری رساند؟ من به عنوان یک روزنامه‌نگار این را مورد بحث می‌دانم که ایران به چه میزان با ترکیه صمیمی است. ایران در منطقه طرح راهبردی تبدیل شدن به قدرت اصلی را دارد و ترکیه هم پروژه رهبری کشورهای اسلامی را در سر می‌پروراند. ایران به چه میزان نقش نزدیکی به ترکیه را بازی کند، نهایتاً رقیب ترکیه محسوب می شود. از عدنان یوجه، نویسنده و مدیر رادیو ایماژ در ترکیه پرسیدم نگاه ها به سفر رجب طیب اردوغان به واشنگتن برای حل دیپلماتیک موزل پیکاکا تا چه میزان می تواند امید بخش باشد و از ورود ارتش ترکیه به کردستان عراق جلوگیری نماید. آمریکا وارد عراق شده و بهای سنگین آن را پرداخته است. هر روز سربازان آمریکایی در عراق کشته می‌شوند. به همین دلیل این موزل لازم است در آنجا، یعنی آمریکا، حل شود. زیرا بیشترین نیروی خارجی در عراق نیروهای آمریکایی است و ورود ارتش ترکیه به عراق ممکن است به اهداف آمریکا در آن کشور لطمه وارد سازد. من معتقدم این موزل پیکاکا در آمریکا قابل حل است. از دید این نویسنده ترک موزل پیکاکا راه حل نظامی ندارد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
اما در ایران هادی قابل، روحانی اصلاح طلب و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در شهر قم که روز 21 شهریور ماه به حکم دادسرای ویژه روحانیت بازداشت شده بود، امروز با پرداخت 50 میلیون تومان وثیقه آزاد شد. احمد قابل، برادر هادی قابل، در گفتگوی با فریدون زرنگار از رادیو فردا با تایید آزادی برادرش چنین گفت.
بله، ایشون امروز با گذاشتن وثیقه مبلغ 50 میلیون تومان ظاهرا از بازداشت آزاد شد.
هنوز حکم دادگاهی که صادر نشده درباره ایشون،
به خاطر همین قضیه ظاهرا این وثیقه گرفتن که تا اعلام حکم اولیه دادگاه و بعد تا باز دوباره درخواست تجدید نظر مثلا اگر بشه به این خاطر گرفتن، و اعلام معمولا رسم نیست. بعد از اینکه محاکمه بشه کسی، حتی اگر آزاد هم بخواد بشه، معمول نیست که وثیقه گرفته بشه. وثیقه مال قبل از محاکمه. به هر حال به همین سبکی که اینها عادت کردن این محاکمات انجام گرفته، فعلا ایشون در انتظار ابلاغ حکمه.
در تماسی که شما با ایشون داشتین از وضعیت نگهداری و زندانشون چیزی به شما گفتن؟
خب جلوتر فرزندشون و خانوادهشون که دیدار کرده بودن اعلام کرده بودن که جایی که نگهداری میشن یا مثلا نحوه برخورد مامورین اینها با ایشون مناسب بوده ظاهرا. البته انفرادی بودن، منتها مزاحمت خاصی برای ایشون وجود نداشته.
میشه پیش بینی کرد کی حکم به ایشون ابلاغ میشه؟
خود ایشون پیش بینیش این بود که شاید تا آخر هفته اینا حکم رو ابلاغ کنن.
گفتگویی بود با احمد قابل، برادر هادی قابل، روحانی اصلاح طلب و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که امروز در تهران به قید وثیقه آزاد شد. و و در اینجا برنامه نگاه تازه را میشنویم.
نگاه تازه
سلام به همه مخاطبای برنامه نگاه تازه. محمد زرقامی هستم و میخوام امشب 15 دقیقه‌ای به یاد موندنی رو با هم داشته باشیم با یه مهمون ویژه دیگه. پیش از این که به سراغ مهمون امشب اون بریم که هم نوازنده چیره دستیه و هم آهنگساز برجسته‌ای، وصف حال اونو از زبون یکی از همکارای نزدیکش محمدعلی شیرازی ترانه سرا بشنویم.
کارش فوق‌العاده به دل اون آدمی که میخواست باش همکاری بکنه مینشست و اغلب یه وقت میگذی مثلا حتی موزیکای فاصله رو وقتی که به من میداد بعد از که ملودی رو زده و من شعر ساخته بودم، موزیکای فاصله رو که مینوشت من تأسف میخوردم که چرا اینا جز ملودی نیست که من روشون شعر بذارم. یعنی اینقدر دلنشین بود، نمیومد که مثلا فرض کن فاصله ها رو به صورت آکورد بنویسه یا اینکه مثلا حالا سرسری‌تر رهاش کنه بره.
شاید تا الان متوجه شده باشین مهمون امشب برنامه‌مون همایون خرم از خاطره سازان برنامه گل هاست. بیدرنگ با یکی از خاطره‌انگیزترین کارهای آقای خرم از او سراغی میگیریم در تهران. آقای خرم، خیلی وقتا وقتی میخوان از شما اسم ببرن شما رو به عنوان تحصیلیتون نام میبرن و این خودش به اسم شما ترکیب تازه‌ای داده، اما کدوم وجه کارتون بر دیگری غالب بوده؟ مهندسی رو اول پیشه کردین یا موسیقی رو؟
من قبل از اینکه مهندس بشم در موسیقی وارد شدم. یعنی بنده از 12 سالگی رفتم به مکتب استاد ابوالحسن خان سبا، استاد بزرگ موسیقی ایران. از 12 سالگی به مکتب ایشون راه پیدا کردم. بنابراین اول عشق به موسیقی من کشونده به طرف موسیقی، بعدها برای اینکه این موسیقی بتواند همیشه در دل من جایگاه خودشو حفظ کنه و خدای نکرده در روی اجتماعاتی که ممکن بوده که هنر نتواند اونطور که باید و شاید مورد استقبال قرار بگیره و برای اینکه هنرم نتوانم که مجبور بشم برو ترک کنم، رفتم و تحصیلات عالیم رو ادامه دادم و مهندس بودم. بنابراین بنده اول اهل موسیقی بودم، اهل دل بودم و بعداً این شغل دیگر رو انتخاب کردم.
معمولا هر کدوم از ما به فراخور محیطی که توش بزرگ میشیم یه سری خاطرات موسیقایی داریم. شما چی شنیدید که این چنین پا در رکاب موسیقی گذاشتین و به قولی اهل دل شدین؟
چند آهنگ منو خوب سالی کردید، تاثیر قرار دادید. یکی آهنگی بود که خیلی بچه بودم، یعنی بچه که توان داره دیگه، بچه بودم، 10 سالم بود اینها، هنوزم به مکتب سبا راه پیدا نکرده بودم، که در همایون بود و خانم روح بخش میخوند که میگفت دارم شب و روز از عشق ماهی به این صورت. به هر حال بعد یه جشن به گوشه تکاوک همایون این آهنگ چاره میکرد، من واقعا اصلا یه حالی میشدم. اینه فقط باید بگم این که میگن که موی بدن آدم راست میشه، حتما شنیدید اینو، به این حالت میشدم. حال عجیبی من دارم. یکی در مدرسه ای رفتم وارد شدم که به قصد دیدن یکی از بستگانم. هم موقعی وارد شدم دیدم یه سرود دارن میکنن، سرود مدارس بود و اون سرود معلوم شد که از علیخان وزیری که روی همون شعر معروف فردوسی ساخته بودن به نام خداوند جان و خرد، و یا اینکه اون به نام خداوند جان آفرین که مال گوی نظامی باشه. من وقتی اینو شنیدم که با یک آهنگ بسیار دلنشین خواندن، من یادم همونجا واسادم و این آهنگ رو فقط گوش میکردم، دیگه به هیچ چیز توجه پیدا نمیکردم. این دو آهنگ، یکی هم وقتی که آهنگ ایران جناب خالقی رو شنیدم که واقعا دیدم، و اون موقع البته دیگه وارد مکتب استاد سبا شده بودم و به مقاماتم آشنایی پیدا کردم، دیدم این مرد چه جور با این مقام دشتی که ظاهرا مقام محزونی چقدر قشنگ یک آهنگی وطنی و برای میهن درست کرده. و بله اینها از اونها آهنگایی بودن که من خیلی تحصیل خواهد بودم.
ای خام چرسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
همینطور هم بعضی از آهنگهای استاد مهدی خالدی رو که بشنیدم میدم، یکی تا آساید دل زارم بنشین، به کنارم بنشین که با صدای شادروان دلکش هنرمند اجرا شد. اینها چیزایی بودن که واقعا الان خاطره دارم و تحت تاثیر قرار گرفتم.
زمانه فعالیت شما هم زمانه پرباریه. برنامه‌های گوناگون موسیقی تو ایران رایج، موسیقی سیر سعودی رو طی می‌کنه و از دل همین وضعیت که هنرمندای به نام دیگه‌ای مثل تجویدی، یا حقی، بدیعی، شاپوری و خیلی‌های دیگه متولد میشن. هر کدوم از اونا تو کارشون هم هویت‌های خاصی دارن. این هویت زاییده رقابت‌هایی بوده که هنرمندای اون دوره با هم داشتن یا پای مسائل دیگه‌ای در میون بوده.
چیزی که مسلمه ماها رقابت داشتیم ولی رفاقت داشتیم با هم دیگه، یعنی ما ستایشگر هم دیگه بودیم. ما چهار نفر بودیم که تقریبا هم همزمان فعالیت های خیلی جدیمون شروع کردیم. البته بنده در 14 سالگی به عنوان نوازنده 14 ساله در رادیو ساز زنها زدم، ولی دوستان دیگه من هم به هر حال فعالیت کم و بیش داشتن، ولی در حقیقت فعالیت جدی ما چهار نفر همزمان، حالا با اختلاف دو سال، مثلا ممکن در موردی من یه سال دو سال دوتر شروع کردم بعدن، ولی در هر حال میشه گفت همزمان چهار نفر بودیم. خود شما هم میدونید چی بودند. آقای بدیعی بود، آقای حقی بود، آقای تجویدی بود. حتی به قول یکی از همین دوستان عزیز میگفت که به ما میگفت اون زمان یک فیلمی آورده بودن به نام چهار سوار سرنوشت، و این دوست عزیز من که همین پرویز یا حقی عزیز من کشیدن اون از دست دادیم. همین اواخر من گفت که یادت میاد که به ما میگفتن چهار سوار سرنوشت و از این چهار سوار دو سوار بیشتر نمونده، مواظب باش خیابون که میری. شب بود، آخر شب بود، داشتیم یه جایی با هم میرفتیم، من داشتم ماشینم برمیداشتم، مواظب باش مواظب شب داری میری بیرون، مواظب باش از این چهار سوار سرنوشت دو سوار بیشتر نموندن. بله ما ستایشگر هم دیگه بودیم و حتی کارهای هم دیگه رو، سازهای هم دیگه رو میشنیدیم و گوش میدادیم. و اینو من به شما بگم که یکی از دلایلی که این چهار نفر توانستن هر کدوم واقعا نامی بشن این بود که کارهاشون متفاوت بود، یعنی کارهای به خصوص نوازندگیشون، سبکاشون متفاوت بود، بنابراین هر کدوم در یک سبکی بودی، هر کدوم از این سبکا مورد نظر اهل فن و اهل مردم بود و اینها، و هیچ نوع مسئله نبود که بگیم که ما دنبال برتری بر هم دیگه و یا اینکه خود نکته رقابت های آنچنانی بود، بلکه رقابت ما تو هم با رفاقت.
آتش نور مقدس تو از ارکان جهانی، با تو هستم با تو آتش، تو که نور جاودانی.
و جالب شما که آهنگساز گلها بودین، یه دفعه سر از سینما در میارین و در کنار آهنگای ایرونی با خواننده های پاپ هم کار میکنین، هرچند که اون آهنگا هم اغلب در دستگاه های ایرانی ساخته شده بودن و چارچوب همون بود، اما سازبندی فرق میکرد.
کاملا مطلبتون درسته. البته اینها خیلی اتفاق برای من افتاد، ولی خب به فال نیک گرفتم. و یک روزی یکی از کارگردانان که الان دقیق یادم نیست، گمان میکنم خود رحمت کنه مرحوم نظام فاطمی بود، خب ایشون تا طاهر ترانسرا هم بود و برای منم یکی دو تا کار شعرشو گفته بود در رادیو. بنابراین دوست بودیم، آشنا بودیم. آمد منزل ما، کارگردان بود این آدم اون زمان و گفت که چنین است و ما میخواهیم که برای این تیتراژ این فیلم یه چیزی درست کنیم که آقای عارف بخونه و به حالت فارس. حقیقت این که من اول قبول نکردم، گفتم آخه تو میدونی که من که کارم موسیقی ایرانیه، موسیقی گل هاست اصلا. به هر حال کار به جا رسید که ایشون به من گفت که این عزیز گفت که همایون جان خب چنین هستی میدونم فنانی، خیلی شروع کرد به تعریف و توصیف، ولی به نظر من نمیتونی بسازی. من این که گفت نمیتونی، گفتم آقای نظام پاتر میتونم، ولی راه من راه به هر حال اینجوریه. بعد دو سه بار گفت نه این یکی خب نمیتونی. وقتی که اینو اصرار کرد برحال من رو انداخت روی اون دندهی که بگم میتوانم و یه چیزی ساختم که به نام چی میگه بود و این چی میگه در زمان خودش خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت و حتی تعدادی از کسانی که تو کار پاپ کار میکردن چند بار به من تلفن کردن سوال که آقا چی پوری شد اینو ساختی و برحال سوالاتی میکردن. در این باعث شد که فیلم های دیگه ای که در همین دمش کارگرد و آقای عارف هم قرار می شد بخونه به من مراجعه می کرد. به نتیجه هفتش تا کار شد و خب مورد توجه و قرار گرفت. ولی خب خود شما می دونید که همایون خرم نامش با سگاه و چارگاه و همایون و این چیزا عدیم شده بود.
کی میگه تو دنیا دیگه با ما کسی کار نداره؟ کی میگه دل پیر شده با گرمی بازار نداره؟ دل من تازه جوونی میکنه، با جوون هم زبونی میکنه، تا میتونه مهربونی میکنه. کی میگه دلم خریدار نداره؟
در سالهای پس از انقلاب اسلامی که موسیقی قدری محدودتر شد و به اون گستردگی گذشته نبود، شاید خیلی از شنونده های جوان برنامه نگاه تازه بخوان بدونن که شما چه کردین و چه میکنین و اصلا برنامه های آینده تون چیه؟
در این سال اولا من به طور کلی ادامه تدریسم رو که همیشه در گذشته در هنرستان و همچنین در هنرستان موسیقی ملی و دانشگاه موسیقی ملی تدریس ویولون داشتم، ادامه دادم به تدریس ویولون رو به طور خصوصی و شاگردانی هم تربیت کردم که بعضیشون واقعا چندین بار در این جشنواره ها اول شدن و خودشون الان دو تا آموزشگاه درس میدن و پیش گفتم این حد واقعا یک معلم و استاد خوبی شدن در این، مثل بابک شهرکی، مثل مانی فردی و سانت دیگه. و این کار بود از ضمن این که گاهی من مراجعه میکنن که آهنگ های گذشته رو که ممکن بود خاطر سر فراموشی رو بشه تجدید به اصطلاح بکنیم و دو مرتبه بازخوانی بشه. اتفاقا آقای اصفهانی آمدن و با یه شرکت صوتی آمدن پیش من و من هفت از کارهای گذشتم و بهشون دادم که اتفاقا خوب معلوم شد که این نسل هم از این آهنگ ها استقبال کرد و اصلا این نسل جوان هم باز همین آهنگ و بعد از چند دهه خیلی برحال خوششون آمد و هر دفعه منو میدیدن میگفتن یکی از اونا همون این شب دستر شدی دارم بود آقای سرگان با شعر آقای فکور، یکیش مراسم آتش آدم بود با شعر همین آقای محمد علی شیرازی، یکیش بود یک نفس پیت سحری بو به فقانم که تو پس شکسته بود با شعر آقای ترین فکور، یکی توی پری کجایی بود که در گلهای اجرا کرده بودن با دای آقای قوامی و آقای سانیون خواندن در همایون بود.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
همایون خرم نوازنده ویالون و آهنگساز میهمان برنامه امشب نگاه تازه بود. دیگه وقت زیادی هم نداریم، تا هفته آینده خوش باشین. برنامه امشب رو با ترانه آدمیزاده سروده نظام فاطمی و آهنگ همایون خرم به پایان میبریم. شب خوش.
برنامه نگاه تازه بود که با صدای ترانه ای از عارف به پایان رسید. ساعت در تهران 19:24 دقیقه است. با گزارشی سیاسی مجله شامگاهی امروز را ادامه می دهیم. واکنش و سیاست‌های جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای آن برای ایران چه خواهد بود؟ این پرسش را روزنامه آمریکایی واشنگتن پست دنبال کرده و در گزارشی در شماره امروزش به این نتیجه رسیده که ایران برای فرار از پیامدهای تحریم‌ها به سوی شرق و کشورهای خاور دور روی می‌آورد. فریدون زرنگار.
واشنگتن پست می‌نویسد ایران بدون از دست دادن هیچ فرصتی در حال جابجایی شریک‌های تجاری غربی خود با کشورهای شرقی است. این روزنامه به نقل از تحلیلگران می‌نویسد با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی ایران احتمالاً می‌تواند در برابر تحریم‌های تازه آمریکا مقاومت کند. به نوشته واشنگتن پست پیش‌بینی می‌شود چین که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است و حق وتو در این شورا را دارد امسال جای آلمان به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری ایران را بگیرد. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا بیش از 40 بانک دنیا که بیشتر آنان اروپایی اند در پی فشارهای آمریکا داد و ستدهای پولی و بازرگانی خود را با ایران متوقف کردند، اما بانک‌های کوچکتر و مؤسسات مالی اسلامی و آسیایی در حال پر کردن جای آنان هستند. به نوشته واشنگتن پست تاجران نفت میگویند ایران برای گریز از تحریم‌ها بخش عمده‌ای از نفت خود را به جای دلار با یورو و ین ژاپن و اغلب به وسیله واسطه‌ها می‌فروشد. واشنگتن پست به نقل از شاول بخاش استاد دانشگاه جورج ماسون در واشنگتن می‌نویسد در صورت ادامه تقاضا برای خرید نفت با قیمت بالا ایران مشکلی برای فروش نفت خود به کشورهایی که به نفت نیاز دارند نخواهد داشت و به علاوه ایران در حال حاضر ذخیره‌های ارزی هنگفتی دارد که می‌تواند در صورت نیاز از آن استفاده کند. لئو درولاس پژوهشگر مرکز مطالعات انرژی در لندن هم به واشنگتن پست میگوید ایران برای حفظ پاشنه آشیل خود با قطع یارانهای بنزین و سهمیه بندی آن نیاز خود به واردات بنزین را به نصف رسانده است. واشنگتن پست می‌نویسد با این وجود تحریم‌های آمریکا تأثیر خود را خواهند گذاشت. لوک اویل یک شرکت نفتی روسی که در آمریکا دارای شبکه پخش فرآورده‌های نفتی است، دوشنبه گذشته اعلام کرد که عملیات استخراج نفت در میدان‌های اناران در ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا متوقف کرده است. شرکت‌های نفتی اروپایی مانند شرکت هلندی شل، توتال فرانسه و انی ایتالیا که یا قراردادهایی با ایران برای استخراج و تولید نفت امضا کردند و یا گرم گفتگو در این باره بودند، میگویند احتمالاً بخش‌های عمده قراردادهای خود با ایران را متوقف می‌کنند. شرکت‌های نفتی چین هم تا به حال قراردادی با ایران امضا نکردند. واشنگتن پست می‌نویسد در بخش مالی نیز همینطور است. یک مقام رسمی در امارات می‌گوید امارات متحده عربی به عنوان مهمترین مرکز تبادل واردات و مبادلات پولی ایران پیش از اعلام تحریم‌های تازه 42 شرکت را که با ایران داد و ستد بازرگانی و مالی داشتند تعطیل کرده است. عبدالمجید الشتی رئیس بانک تجارت کویت هم می‌گوید بانک‌های کویت نیز معاملات با ایران را متوقف کردند، زیرا به رغم فرصت‌های خوب اقتصادی که با ایران وجود دارد ما نیاز داریم تا بخشی از سیستم اقتصادی جهانی باشیم و ما با آمریکا نیز معاملات زیادی داریم.
نگاهی بود به گزارش روزنامه واشنگتن پست در ارتباط با واکنش و سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال تحریم‌هایی که از جانب جهان غرب و به طور مشخص از جانب آمریکا علیه جمهوری اسلامی برقرار شده است. و در اینجا از تازه‌های جهان ورزش آگاه می‌شویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
فصل جدید مسابقات لیگ دست اول فوتبال ایران برای صعود به لیگ برتر از روز گذشته در شهرهای مختلف این کشور آغاز شد که طی دو دیدار مهم تیم استیل آزین که مدیریتش را علی پروین بر عهده دارد در یک بازی پرگل با نتیجه 3-4 مغلوب تیم سرخپوشان دلوارافزا شد و تراکتورسازی تبریز با یک گل از شموشک نوشهر شکست خورد. دیدارهای برگشت مرحله اول رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی در قاره آسیا روز یکشنبه پیگیری شد که در چند نتیجه مهم چین با 4 گل میانمار را شکست داد. عمان با 2 گل نپال را مغلوب کرد. امارات با 5 گل ویتنام را برد. بحرین در خاک مالزی به تساوی بدون گل دست یافت. قطر با 5 گل سریلانکا را در هم کوبید و ازبکستان با 2 گل از سد تیم تایوان گذشت. با کسب نتایج روز گذشته و با توجه به بازی‌های دور رفت در حال حاضر صعود تیم‌های کویت، هنگ کنگ، تایلند، اندونزی، اردن، سوریه، ازبکستان، چین، قطر، عمان، تاجیکستان، امارات، یمن، ترکمنستان، بحرین و عراق به دور دوم قطعی شده. طبق تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم‌های ژاپن، ایران، استرالیا، کره جنوبی و عربستان که در رنکینگ فیفا در مکان‌های اول تا پنجم آسیا قرار دارند، از دور سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی به سایر تیم‌های صعود کننده اضافه خواهند شد.
نگاهی بود به تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ورزشی روز با فریبرز غریب. مجله شامگاهی امروز ما نیز رو به پایان است. با تشکر از همه شمایی که تا این لحظه یک ساعت را با ما گذروندید با مجله شامگاهی رادیو فردا. من نیما تمدن و سایر همکارانم در رادیو فردا برایتان آرزو می‌کنیم که اوقات خوبی را پشت سر بگذارید در این شامگاه روز